این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آخرین تیپ رزمی ارتش آمریکا خاک عراق را ترک کرد. بر پایه آخرین برآورد سازمان ملل متحد، حدود 4 میلیون نفر بر اثر سیل پاکستان بی خانمان شدند. روسیه سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر را از روز شنبه در ایران آغاز می کند. درود بر شما، ساعت 19 به وقت تهران. من کیوان حسینی هستم و این برنامه‌ای که میشنوید اسمش هست مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز پنجشنبه 28 مرداد سال 1389 خورشیدی است، برابر با 19 اوت سال 2010 میلادی. در کنار من در استودیوی رادیو فردا همکار عزیزم الهه روانشاد نشسته و زحمت خبرهای این مجله شامگاهی بر دوش ایشون خواهد بود. من ساکت میشم تا خبرها رو از خانم روانشاد بشنویم.
با سپاس از شما، عصر همگی شما شنوندگان گرامی بخیر. آخرین تیپ رزمی ارتش آمریکا بامداد پنجشنبه خاک عراق را ترک کرد و وارد کویت شد. وزارت دفاع آمریکا با تایید این خبر در عین حال گفته است که عملیات رزمی رسما 2 هفته دیگر پایان میگیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از پیروزی در انتخابات، آخرین روز ماه مهر، ماه اوت را به عنوان تاریخ پایان عملیات نظامی آمریکا در عراق اعلام کرده بود. با این حال 50,000 نیروی نظامی آمریکا برای آموزش نیروهای نظامی و امنیتی عراق در این کشور باقی خواهند ماند. قرار است این نیروها تا سال 2011 میلادی خاک عراق را ترک کنند. سازمان ملل متحد میگوید بر پایه آخرین برآورده این سازمان، سیل در پاکستان حدود 4 میلیون نفر را بی خانمان کرده است. نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به جمع‌آوری کمک مالی به پاکستان اختصاص دارد. بان کی مون دبیر کل این سازمان در جلسه امروز از مشاهدات و نتایج سفر خود به پاکستان خواهد گفت. سازمان ملل متحد برای کمک به سیل زدگان درخواست 460 میلیون دلار کمک اضطراری کرده است، اما تا روز چهارشنبه حدود نیمی از این مبلغ دریافت شده بود. سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز که به پاکستان رفته است، اعلام کرد که آمریکا کمک خود را از 90 میلیون دلار به 150 میلیون دلار افزایش خواهد داد. آلمان و عربستان سعودی نیز در نشست امروز میزان کمک خود را اعلام خواهند کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گامی مهم است که ایران را در چارچوب مقررات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نگاه خواهد داشت. وزیر خارجه روسیه افزود نیروگاه بوشهر نسبت به هر گونه چرخش و سوء استفاده تسلیحاتی ایمن است و غیر از تولید برق کار دیگری نمیتوان با آن انجام داد و رهبران کشورهای غربی هم از این مسئله مطمئن هستند. قرار است روز شنبه در مراسمی با حضور سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روس اتم، پیمانکار سازنده نیروگاه بوشهر، سوخت گذاری نیروگاه بوشهر آغاز شود. و بالاخره آنکه بانک بریتانیا بارکلیز با پرداخت 300 میلیون دلار جریمه به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران، کوبا و سودان موافقت کرد. وزارت دادگستری آمریکا میگوید به بانک‌ها اجازه داده نخواهد شد مقررات تحریم‌ها را نقض کنند. معاون دادستانی آمریکا افزود این بانک بریتانیایی در یک دهه گذشته در موارد متعددی اطلاعاتی را که میتوانست به نهادهای مالی آمریکا برای ردیابی منشأ این گونه معاملات بانکی کمک کند از بین برده است. آقای حسینی،
ممنون از شما. الهه روانشاد، آخرین خبرها رو شنیدیم از ایشون و این برنامه تا ساعت 19:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. بد نیست ببینیم که تا اون زمان چه چیزهایی رو با هم داریم که بشنویم. آخرین تیپ رزمی آمریکا از عراق خارج شد. این خروج چه معنایی دارد و چه تبعاتی برای عراق خواهد داشت؟ واکنش به احتمال حمله نظامی به ایران، آخرین خبرها در این باره را مرور خواهیم کرد. روایت دنباله‌دار و تمام نشدنی زندانیان سیاسی در ایران. در تماس با خانواده‌های برخی از این زندانیان از وضعیت آنها با خبر می‌شویم. و گرانی عجیب و غریب قیمت برق در مازندران و گیلان، علت چیست؟ شمالی ها ناگهان برق زیاد مصرف می کنند یا یارانه ها بی خبر قطع شده است؟ در کنار گزارش های اقتصادی و ورزشی که در این مجله خواهیم شنید. این مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارشی شروع می‌کنیم درباره خاورمیانه. همونطور که در خبرها هم شنیدید و در ابتدا گفتم، آخرین تیپ رزمی نیروهای نظامی آمریکا از عراق خارج شد و در نخستین ساعت روز پنجشنبه وارد کویت شد. 50,000 نیروی نظامی آمریکا برای آموزش نیروهای نظامی و امنیتی عراق در این کشور باقی خواهند ماند، اما آنها نیز قرار است تا سال 2011 خاک عراق را ترک کنند. اما این خروج به چه معناست و چه تأثیری بر سرنوشت عراقی‌ها و منطقه خواهد داشت؟ همکارم مراد ویسی به دنبال پاسخ این سوالات گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
آخرین نیروهای رزمی آمریکا در حال خارج شدن از عراق و ورود به کویت هستند. از این به بعد فقط 56,000 نیروی آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند که سه وظیفه عمده بر عهده خواهند داشت: ادامه عملیات ضد تروریستی، آموزش ارتش و نیروهای امنیتی و نیز حفاظت از مأموران و دیپلمات‌های آمریکایی در عراق. خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق بخشی از وعده‌های انتخاباتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود که پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری نیز بر آن تأکید کرده بود و گفته بود:
Shortly after taking office, I announced our new strategy for Iraq and for a transition to full Iraqi responsibility.
اندکی پس از استقرار در کاخ سفید، من استراتژی جدید برای عراق را در جهت انتقال مسئولیت کامل به عراقیان اعلام کردم و روشن ساختم که در 31 ماه اوت سال 2010 میلادی مأموریت رزمی ارتش آمریکا در عراق پایان خواهد یافت.
خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق همواره یکی از شرایط اصلی گروه‌های مسلح مخالف دولت در عراق برای هر گونه مذاکره با دولت بوده است. شیخ حارث الزاری، رئیس تجمع علمای مسلمین، یعنی برجسته‌ترین گروه روحانیون سنی مخالف حکومت، میگوید چون این خروجی هر چه سریع‌تر و کامل‌تر باشد به مصلحت آمریکا و عراق است.
فی تقدیری ان الانسحاب اذا كان جادا وحقيقيا فهو يصب في مصلحه امریکا و العراق.
خروج سریع‌تر نیروهای آمریکایی از عراق به مصلحت آمریکا و عراق و به مصلحت مردم دو کشور است و از اوغلای آمریکا می‌خواهیم که این خروج را سرعت ببخشند، زیرا مداخله‌گران منطقه‌ای نظیر ایران و اسرائیل تنها برندگان ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق هستند.
والمستفيدان فقط هم الاطراف المتدخله هما اسرائیل و ایران.
اما یکی از سوالاتی که با خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق به وجود آمده این است که در شرایطی که دولت جدید عراق هنوز تشکیل نشده، آیا خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق ممکن است به ثبات عراق لطمه بزند؟ محسن میلانی، رئیس دانشکده حقوق سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدا، معتقد است عراق به این دلیل و دلایل دیگر همچنان سالهای بی‌ثباتی را حداقل از نظر سیاسی پیش رو خواهد داشت.
فعلا گروه‌های مختلف، احزاب مختلف نتونستن یه دولت رو تشکیل بدن و بعد از خروج سربازهای آمریکایی هم به نظر من برای مدتی وضع سیاسی عراق نابسامان خواهد. چند سال این نابسامانی طول می‌کشه من نمی‌دونم، ولی فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها مسئله بحران عراق حل بشه. بنابراین من آینده‌ای که ثبات سیاسی زیادی داشته باشه در عراق برای یکی دو سال آینده نمی‌بینم.
اما حالا که نیروهای رزمی آمریکا از عراق خارج شدند، مخالفان مسلح آمریکا در عراق چه موضعی خواهند گرفت؟ ایلیا جزائری، تحلیلگر مسائل عراق در بیروت، معتقد است مخالفان مسلح آمریکا در عراق حالا به دو دسته متفاوت تقسیم خواهند شد.
این خروج یعنی پایان عملیات مستقیم نیروهای آمریکایی در عراق. به هر حال خروج نیروهای آمریکایی از عراق میتونه باعث بشه که یک سری گروه‌های شبه نظامی که بیم داشتن از حضور نیروهای آمریکایی و عملیات نظامی شد به طور راحت‌تری انجام بدن این عملیات رو و اقدامات خودشون رو با خیال راحت‌تر انجام بدن. این قضیه دو طرف داره، یعنی از لحاظ تفکری ممکنه برای بعضی به گونه‌ای باشه که دیگر لازم نباشد عملیات نظامی انجام بدیم علیه نیروی اشغالگر، ولی بعضی گروه‌ها که دنبال اهداف سیاسی دیگه‌ای در داخل عراق بودند مجال بیشتر براشون باز میشه برای انجام عملیات نظامی یا تروریستی در داخل عراق.
در چنین شرایطی به نظر میرسد احداث بزرگترین سفارتخانه آمریکا در بغداد نشانگر آمادگی آمریکا برای حضوری درازمدت در عراق است. سفارتخانه‌ای که قرار است 5500 دیپلمات و مأمور آمریکایی را در خود جای دهد و با وسعتی معادل 80 زمین فوتبال 700 میلیون دلار برای ساخت آن هزینه شده است.
مراد ویسی بود با گزارشی در درباره خروج تیپ رزمی نیروهای نظامی آمریکا از عراق.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-02-21-12-41-13.
مجله شانگهای رادیو فردا ادامه میدیم با گزارشی در ارتباط با آخرین واکنش ها به احتمال حمله نظامی به ایران. در واکنشی دیگر به احتمال این حمله، جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه شکایت خود را از ایالات متحده به سازمان ملل متحد برد و آنچه که تهدید مقامات آمریکا به توسل به اقدام نظامی خان را به شدت محکوم کرد. همکارم مانیا منصور و گزارشی در این باره.
اسحاق آل حبیب نماینده موقت ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رؤسای شورای امنیت و مجمع عمومی مقامات عالی رتبه آمریکایی را متهم کرد که جمهوری اسلامی را به حمله نظامی تهدید کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نماینده ایران در این نامه آورده است، دریاسالار مارک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و دیگر مقامات این کشور بنابر این ادعا که از آن به عنوان ادعای سراسر کذب نام برده شده که ایران در حال ساخت تسلیحات اتمی است، تهدید کردند که به ایران حمله خواهند کرد. شکوایی جمهوری اسلامی به سازمان ملل واکنشی است به گفته های رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که روز یکشنبه 10 مرداد ماه اعلام کرد ایالات متحده در صورت نیاز طرح آماده‌ای برای حمله به ایران در دست دارد. دریاسالار مارک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده طرحی برای حمله به ایران دارد گفت در صورت نیاز چنین طرحی وجود دارد. در حالی که حلقه محاصره تهران از راه تحریم‌های مختلف تنگ‌تر می‌شود و تهران در این حال بیش از پیش بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود پافشاری می‌کند، واکنش مقامات جمهوری اسلامی به احتمال حمله نظامی از سوی اسرائیل یا آمریکا نیز بیش از پیش خودنمایی می‌کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در همان روزی خبر نام ایران به سازمان ملل را منتشر کرده است که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای نیز به احتمال حمله نظامی واکنش نشان داده و تهدید کرده که در صورت هر گونه اقدام نظامی علیه ایران، به گفته او، عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ایران نخواهد بود. در همین روز خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز از واکنش علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبر احتمال حمله نظامی خبر داد. در روزهای اخیر برخی از شخصیت‌های غربی از ضرورت استفاده از گزینه نظامی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران گفتند. از جمله به دنبال انتشار گزارش‌هایی از راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در آینده نزدیک، جان بولتون نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل گفت اسرائیل برای حمله به این نیروگاه و جلوگیری از آغاز به کار نخستین نیروگاه اتمی ایران تنها 8 روز فرصت دارد. پایان نقل قول. نماینده ایران در سازمان ملل در نامه خود به مدیران این سازمان با تاکید بر اینکه ایران در دفاع از خود درنگ نخواهد کرد، اشاره کرده که تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ناقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است. این نخستین نامه جمهوری اسلامی به سازمان ملل در شکایت از طرح احتمالی حمله به ایران است. 2 هفته پیش نیز خبرگزاری نیمه رسمی فارس در ایران از نامه نماینده ایران در سازمان ملل به مقامات این سازمان در اعتراض به اظهارات مارک مولن در مورد این طرح خبر داده بود. کشورهای غربی و در رسانه آمریکا و همینطور اسرائیل میگویند مقامات جمهوری اسلامی در پی تولید تسلیحات هسته‌ای هستند که در نهایت به بی‌ثباتی منطقه و جهان خواهد انجامید، اما مقامات تهران همواره این اتهام را رد کرده و سلاح‌های کشتار جمعی را ناسازگار با اعتقادات اخلاقی و دینی خود توصیف کرده‌اند.
هر آنچه که در چند روز اخیر در ارتباط با احتمال حمله نظامی به ایران در رسانه‌ها منتشر شده بود رو در گزارش مانیا منصور شنیدیم. و اما با اینکه 17 زندانی سیاسی 2 هفته پیش به اعتصاب قضای خود پایان دادند، اما همچنان بیخبری خانواده‌های این زندانیان از سلامتی فرزندانشان سبب شده که نگرانی‌ها درباره آنها همچنان ادامه داشته باشد. از میان این 17 نفر، بابک بردبار عکاس خبری از زندان آزاد شد و مجید توکلی نیز به عنوان تنبیه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگاری که در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد، هم آخرین کسی بود که چهارشنبه گذشته به اعتصاب غذای 3 هفته‌ای‌اش در اعتراض به شرایط زندان و برخوردهای توهین‌آمیز با همبندانش پایان داد. آخرین خبرها از این زندانیان و خانواده‌هایشان را در گزارش مهرداد قاسم‌فر بشنویم.
خانواده‌های این زندانیان همانطور که در نامه به رئیس قوه قضاییه نوشتند، عموماً معتقدند که دلیل ممنوع بودن تماس و ملاقات با فرزندانشان احتمالاً شرایط وخیم جسمی آنها بر اثر اعتصاب غذای طولانی مدت است. این زندانیان بعد از اعتراض نسبت به رفتارهای توهین‌آمیز زندانبانان بند عمومی 350 به بند انفرادی 240 منتقل شدند و اکنون با وجود بازگردانده شدن به بند عمومی 350، گزارش‌ها حاکی از قطع بودن تلفن‌های تماس این بند با بیرون از زندان است. این در حالی است که حتی ملاقات‌های قول داده شده از سوی مسئولان به خانواده‌ها نیز انجام نشده. منوره هاشمی، مادر مجید دوری، دانشجوی محروم از تحصیل که یکی از همین 17 نفر بوده، در این باره می‌گوید:
ما هیچ دیداری باشون نداشتیم. ما دوشنبه رفتیم ملاقات که ملاقات نداشتن. روز سه‌شنبه رفتن چند نفر قوه قضاییه و چند نفر رفتن پیش آقای سلیمانی. اون که آقای سلیمانی گفته بود اینا رو شب بردنشون بند، حالشون هم خوبه. قول داده بود اونجا که یه ملاقات به ما بدن، چهارشنبه بریم ملاقاتشون کنیم. ما چهارشنبه خانواده ها جمع شدیم و از دور و نزدیک همه اومدن رفتیم که بریم ملاقات، ولی هیچ کنه ملاقاتی به ما ندادن، هیچ خبری هم ازشون نداریم، زنگ هم نزدن، فقط گفتن اینا رو آوردن 350. از جمله عبدالله مومنیان هم که اونا بازم تو سلول انفرادی بودن، اونا هم میگن دیشب آوردنشون 350، ولی ما خبری جدیدی نداریم از سلامتشون و خوبی و بعدشون هم هیچ خبر نداریم، ندیدیمشون، نزنگ بهمون زدن.
اما از میان این زندانیان دست کم یک نفر با خانوادهش تماس تلفنی محدودی داشته است. مجید توکلی که همراه با کیوان صمیمی و بهمن عمویی تنها زندانیانی بودند که اعتصاب خوش کرده بودند، پیش از انتقال دیگر زندانیان از انفرادی به عمومی از اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. مادر این زندانی در شیراز میگوید که روز پنجشنبه فرزندش از رجایی شهر به او تلفن کوتاهی کرده است.
خود زنگ زد گفت من آوردم بند عمومی، دیگه حال من بد نیست، خوبه، دیگه تا همین حد چیز خاصی نگفت. گفت بعدا براتون میگم که چه روزای ملاقات دارم، چه روزای برای ملاقاتش هنوز مشخص نبود.
خانواده های این زندانیان میگویند با آنکه تقاضاهای آنها قانونی است و سعی بسیاری برای دیدار با مسئولان قوه قضاییه داشتند، اما آنها هیچ تمایلی برای پذیرش این مادران از خود نشان نمیدهند. مادر مجید دوری میگوید:
ما همه جا رفتیم، مسئولی ما را نخواستن ببینن. ما خیلی جا رفتیم، همه خانواده جمع شدیم، رفتیم تکی، رفتیم دو تا سه تا رفتیم. ما میخوان ببینیمشون، صحبت بکنیم باشون، درد و دل بکنیم باشون. اونا نمیخوان ما را ببینن، ما هم پشتر موندیم. ما میخوان همین خواستا که خودشون داشتن اجرا بشه، ببینیمشون، ملاقات حضوری خانوادگی داشته باشیم، حداقلش مرخصی بدن بهشون. اینا همشون مریضن، ناراحت دارن. همین مجید ما میگرن مزمن داره که ما درخواست مرخصی هم کرده بودیم، دادستان هم قبول کرده بود. سه ماه ما میرفتیم میمدیم، میگفتن هنوز استعلام نیومده، برید هر وقت استعلام اومد زنگ بزنید، که هنوز هم مرخصی بهشون ندادن.
این خانواده ها هفته گذشته در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند: نگرانی های ما همچنان باقی است. ما هیچ گونه تماسی با فرزندانمان نداشته ایم و اصرار مسئولان زندان در تداوم قطع تماس ها این سوال را در ذهنمان به وجود می آورد که آیا وضعیت نامناسب جسمی آنها قطع تماس ها را ضروری کرده است؟ آیا واقعا عزیزان ما سالم هستند و از شرایط سخت اعتصاب غذای 2 هفته‌ای جان سالم به در برده اند؟
مهرداد قاسم‌فر در گزارشش برای ما از وضعیت زندانیان سیاسی می گفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
افزایش ناگهانی بهای مصرف برق در استان مازندران گریبانگیر گیلانی ها هم شده است و باعث ایجاد موجی از نگرانی میان ساکنین این استان ها شده است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که دلیل این افزایش ناگهانی می تواند اجرای آزمایشی طرح حذف یارانه ها در این استان ها باشد. نوشین سید حسینی و گزارشی در این باره.
بعد از مازندرانی ها نوبت گیلانی هاست که با مشاهده قبض های برق ماه های خرداد و تیر بر جای خود میخکوب شوند. یکی از مغازه‌داران ساکن رشت از افزایش 4 برابری نرخ قبض برق 2 ماهه اخیر خود میگوید.
حالا قبض برق ما نسبت به ماه گذشته حدود تقریبا میشه گفت 4 برابر اومده.
در حالی که مسئولین دولتی دلیل این افزایش ناگهانی و حیرت‌آور بهای برق را نتیجه استفاده بسیار زیاد مشترکان از وسایل سرمایشی و به تبع آن افزایش تصاعدی مبلغ پرداختی به علاوه جریمه بیان می‌کنند، شهروندان مازندرانی و گیلانی همچنان از یافتن دلیلی منطقی برای این افزایش بها عاجزند. یک شهروند رشتی معترض به بهای برق مصرفی که به اداره برق هم مراجعه کرده است، پاسخ‌های مسئولین را غیر منطقی توصیف می کند.
اکثر همسایه های ما که رفتن به اداره برق، خودمونم با هم رفتیم، این بود که یارانه ها حذف شده، تصاعدی میره بالا و تقریبا می شود گفت یه جواب منطقی نمی شود گفت باشه این جواب اداره برق.
از آنجا که افزایش تصاعدی نرخ برق متناسب با بالا رفتن میزان مصرف آن مبحث تازه‌ای نیست، این صعود ناگهانی قیمت برق را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ احمد علوی اقتصاددان معتقد است که با توجه به خودداری دولت از اعلام زمان آغاز حذف یارانه ها، این افزایش را میتوان نشانه شروع آزمایشی حذف یارانه های انرژی در این استان ها توصیف کرد.
به گمان من این افزایش قیمت ها به این اندازه نمیتونه تنها ناشی از جریمه یا اضافه بر مصرف معمول باشه، بلکه به احتمال زیاد این افزایش قیمت همون اجرای قانون یارانه هاست، اما به طور پنهانی و خزنده، چون دولت از پیش هم گفته که نگرانی داره از بابت شوک قیمت ها و به همین دلیل هم تاریخ معینی رو اعلان نکردن برای اینکه جلوگیری بکنند از تورم انتظاری.
بهده مصرف کنندگان برق را می توان از یک زاویه دیگر هم بررسی کرد و آن عدم اطلاع آنان از شیوه های جدید محاسبه برق است. این در حالی است که به نظر احمد علوی، کارشناس اقتصادی، شاخص روابط اقتصادی عموماً بر اساس کنش و واکنش میان تولید کننده و مصرف کننده تعیین می شود.
بر اساس مدل پذیرفته شده در میان اقتصاددان ها، مهمترین شاخص برای اندازه‌گیری تحولات اقتصادی اون کنش و واکنش مصرف کننده هاست. به همین دلیل هم است که اطلاع رسانی در سطح اقتصاد در مورد احساس مصرف کننده ها بسیار زیاد، هرچند در اقتصاد ایران بخصوص در بخش انرژی یه ساختار دولتی داریم که بر اساس این ساختار دولتی توجه مصرف کننده نمیشه، اما اگر قرار است مصرف کننده با طیب خاطر پولی رو بده، باید رضایتش جلب بشه.
گرما همچنان ادامه دارد و مردم گیلان و مازندران دلنگران قبضهای برق 2 ماه آخر تابستان خود هستند. آیا این استراب که میتواند ساکنان دیگر استانهای ایران را هم دوچار سازد، به چاره اندیشی مسئولان خواهد انجامید؟
برق ناگهان گران شده، آن هم فقط در مازندران و گیلان. گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم و همچنان بمانیم در دنیای اقتصاد. روند افزایش شاخص سهام بورس تهران از آغاز سال جاری خورشیدی بسیاری از ناظران اوضاع اقتصادی ایران را شگفت زده کرده. بر اساس آخرین آمارها، شاخص بورس تهران توانسته تا پایان ماه ژوئیه سال 2010 در مقایسه با ماه ژوئیه سال 2009 62% رشد داشته باشد. این رشد شاخص بورس تهران را به رکورد تاریخی 17000 واحد رسانده است. مایر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی خاورمیانه در اسرائیل، در مقاله‌ای از فرایند بورس تهران، پدیده بورس تهران را پدیده جالب و منحصر به فرد توصیف کرده که در زمانی کمتر از 6 ماه 17% رشدشان می‌دهد. این تحلیلگر در گفتگو با فریدون زرنگار از دلایل این رشد چشمگیر میگوید که با هم میشنویم.
پدیده رشد شگفت‌انگیز بورس تهران تمام رکوردهای سابق خود را اخیراً شکسته و این در این حال اتفاق افتاده که خود اقتصاد ایران در حال حاضر در حال عقب رفتن هستش و در حال نزول هستش و دلایلی وجود داره که منطقی هستن برای رشد بورس تهران و اون تقاضای جهانی و محلی برای بعضی از محصولاتی که این شرکت‌های بورسی ارائه میدن، مثل فولاد مبارک در دنیا تقاضای بسیار زیادی برای فولاد هستش، ولی دلایل غیر منطقی هم وجود داره و اون این هستش که شرکت‌هایی که سهام‌های شرکت‌های بورس رو می‌خرن که در بورس هستن، اونها شرکت‌های دولتی هستن و این شرکت‌ها از طریق دولت کنترل میشن و الان در حال حاضر دولت آقای احمدی نژاد به نفعش هستش اگر این شرکت‌ها سهمشون بالا باشه، چون از این سهم‌ها استفاده می‌کنن برای کمک کردن به مردم فقیر ایران، چون طبق اصل 44 20% از سهام‌های شرکت‌های خودشده به مردم فقیر تعلق دارن و با بالا بردن این سودها اینها میتونن از این سهام‌ها استفاده بکنن برای یک ابزار برای کنترل کردن افکار و رفتار طبقه کم درآمد در ایران.
شما اشاره کردید که برخی خریداران جهانی هم در بورس تهران معامله میکنن، این خریداران کی هستند؟
این خریداران شرکت‌هایی که در بورس تهران فعال هستند خریداری میکنن، نه از سهام‌های خود بورس تهران. شرکت‌های مثل سایپا یا فولاد مبارک، مخصوصا فولاد مبارک الان در صنعت خانه‌سازی جهان الان تقاضا برای فولاد بسیار بالا رفته و کشورهای بیشتری از ایران خریداری میکنن از فولاد این شرکت و در خود ایران ما میبینیم که یک رشد بزرگی هستش در صنعت مسکن و این تقاضا برای محصولات اینطور شرکت‌ها رو بالا برده. و این شرکت دیگه شرکت مخابرات ایران هستش، طبق رشد جمعیت در ایران الان تقاضا برای سرمایه مخابراتی و اینترنتی بالا میره و همین بالا رفتن تقاضا باعث افزایش درآمد برای این شرکت‌ها میشه.
در یکی دو هفته گذشته ولی بورس تهران با سقوط خیلی چشمگیری روبرو بوده، دلیل این سقوط چی است؟
هنوز معلوم نیست، ولی بعضی ها عقیده دارن که همونطور که قیمت ها بالا رفته بودن، قیمت ها افزایششون مصنوعی بوده و پایین اومدن این قیمت ها یک امر طبیعی بوده برای اینکه برگردن به قیمت های واقعی خود سهام ها، نه قیمت های مصنوعی که شرکت های دولتی برای آنها به وجود آورده بودن.
ولی خب برخی کارشناس ها مطرح می کنن که گرایش به بورس و معاملات بورس تهران به این دلیل است که در بخش های دیگه اقتصاد، شما هم اشاره کردین در اول صحبتاتون از اوضاع بد اقتصادی ایران، در بخش های دیگر اقتصاد امکان به اصطلاح معامله و امکان به کار اندازی سرمایه نیست. نظر شما در این باره چی است؟
اون هم یک دلیل مشخص دیگه هست، ولی من مطمئن نیستم که این بزرگترین دلیلی هست که باعث رشد هنگفت بورس تهران شده بود. بله، مردم دنبال سرمایه گذاری برای پول خودشون هستن، چه در صنعت مسکن که از جذاب‌ترین صنایع ایران بود برای سرمایه گذاری، و سهام بورس تهران هم جذابی داشت برای آنها، ولی بیشتر مردم گرایششون به صنایع بیشتر سنتی بود و بورس تهران یکی عدیده مدرنتری هستش و خیلی ها در ایران هنوز اعتماد زیادی به بورس و شفافیت اعمال او ندارن و این باعث شده که بورس تهران تا اونجایی که باید شاید از پتانسیل خودش نتونسته استفاده بکنه برای جذب سرمایه.
آیا از ترکیب بافت خریداران و فروشندگان بورس اطلاعی در دست هست؟
مردم تا یه حدی جزئی شرکت میکنن، ولی بزرگترین شرکت هایی که در بورس در حال خرید و فروش سهام ها هستن، بانک های دولتی هستن و شرکت های سرمایه گذاری تعلق دارن به پاسداران و به بسیج، مثل شرکت سرمایه گذاری مهر که تعلق به بسیج داره.
صدای مایر جاویدانفر رو میشنیدیم که در گفتگو با فریدون زرنگار درباره رشد کم سابقه بازار بورس تهران میگفت. اما از دنیای ورزش، طلاهای تکواندو، تیم فوتبال دختران زیر 15 سال و آخرین نتایج لیگ فوتبال ایران، همه در گزارش فریدون شیبانی.
علیرضا کاظمی نژاد در رقابت‌های وزنه‌برداری المپیک نوجوانان در سنگاپور با مجموع 351 کیلوگرم قهرمان سنگین وزن شد و بعد از مدال طلا در تکواندو کاروان ایران را به دومین طلا رساند. وزنه‌برداران ارمنستان و مصر به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم فوتبال دختران زیر 15 سال بعد از ظهر شنبه در مرحله نیمه پایانی با تیم دختران گینه از آفریقا پیکار خواهد کرد. ایران پیش از این گینه نو از منطقه اقیانوسیه را شکست داده و از ترکیه شکست خورده بود. در این بازی ها تیم سه نفره بسکتبال ایران به مرحله 8 تیمی نرسید و برای رده های 9 تا 16 با تیم نیوزیلند بازی می کنند. تیم زباهان با پیروزی 1-0 سپاهان همچنان پیشتاز لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس باقی ماند. کمیته انضباطی باشگاه استیلازین تصمیم گیری در مورد محرومیت کریمی به دلیل روز نگرفتن را به روز سه‌شنبه آینده موکول کرد. در رقابت‌های تنیس روی میز حرفه‌ای در چین، نوشاد عالمیان در رده امیدها با پیروزی بر حریفان دانمارکی و سوئدی به مرحله دوم راه یافت تا به دیدار الکساندر شیبایوف از روسیه برود. او در رده بزرگسالان با پیروزی بر این حریف به دور دوم راه یافته بود. سه بازیکن دیگر ایرانی حذف شدند. در مسابقه برگشت فوتبال پایانی جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی، تیم اینترنشنال برزیل با پیروزی 3-2 بر شیواز از گواتلاخارای مکزیک و مجموع 5-3 قهرمان شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. اگر الان به ما پیوستید و شنونده ما شدید، بعد نیست بگم که ساعت 19:30 است به وقت تهران و من هم کیوان حسینی هستم اینجا میزبان شما. در استودیو در کنار من هانا کاویانی به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره. من ساکت میشم و هانا برامون از خبرها خواهد گفت.
با سلام. آخرین تیپ رزمی ارتش آمریکا بامداد پنجشنبه خاک عراق را ترک کرد و وارد کویت شد. وزارت دفاع آمریکا با تایید این خبر در این حال گفته است که عملیات رزمی رسما 2 هفته دیگر پایان می‌گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از پیروزی در انتخابات آخرین روز ماه اوت را به عنوان تاریخ پایان عملیات نظامی آمریکا در عراق اعلام کرده بود. با این حال 50,000 نیروی نظامی آمریکا برای آموزش نیروهای نظامی و امنیتی عراق در این کشور باقی می‌مانند. قرار است این نیروها تا سال 2011 میلادی خاک عراق را ترک کنند. سازمان ملل میگوید بر پایه آخرین برآورد این سازمان، سیل در پاکستان حدود 4 میلیون نفر بی خانمان بر جای گذاشته است. نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به جمع‌آوری کمک مالی به پاکستان اختصاص دارد. بان کی مون دبیر کل این سازمان در جلسه امروز از مشاهدات و نتیجه سفر خود به پاکستان خواهد گفت. سازمان ملل متحد برای کمک به سیل زدگان درخواست 460 میلیون دلار کمک اضطراری کرده است، اما تا روز چهارشنبه حدود نیمی از این مبلغ دریافت شده بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گامی مهم است که ایران را در چارچوب مقررات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نگه می‌دارد. وزیر خارجه روسیه افزود نیروگاه بوشهر نسبت به هر گونه چرخش و سوء استفاده تسلیحاتی ایمن است و غیر از تولید برق کار دیگری نمی‌توان با آن انجام داد و رهبران کشورهای غربی هم از این مسئله مطمئن هستند. قرار است روز شنبه در مراسمی با حضور سرگئی کرینکو و رئیس شرکت روس اتم، پیمانکار سازنده نیروگاه بوشهر، سوخت‌گذاری نیروگاه بوشهر آغاز شود. بانک بریتانیایی بارکلیز با پرداخت 300 میلیون دلار جریمه به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران، کوبا و سودان موافقت کرد. وزارت دادگستری آمریکا میگوید به بانک‌ها اجازه داده نخواهد شد مقررات تحریم‌ها را نقض کنند. مصرف کنندگان برق در استانهای گیلان و مازندران ایران با دریافت قبض برق ماه‌های خرداد و تیر امسال با افزایش شدید قیمت برق مواجه شدند. این در حالی است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد شدن قیمت برق هنوز به اجرا در نیامده است. افغانستان سالگرد استقلال خود را از بریتانیا در سال 1919 میلادی پس از جنگ جهانی اول جشن گرفت. به همین مناسبت مراسمی با حضور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کابل برگزار شد. ژنرال پتریوس فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان نیز در این مراسم شرکت داشت. پس از حمله 2 سال پیش طالبان به مراسم مشابهی در کابل، امسال این مراسم در مقیاس کوچکتری برگزار شد.
آخرین خبرها رو از هانا کاویانی شنیدیم. در نیمه دوم مجله شامگاهی در روز پنجشنبه هستیم و چون هر پنجشنبه در رادیو فردا در این زمان میتونید شنونده برنامه نگاه تازه باشید، برنامه‌ای که برای همه گروه های سنی تهیه شده، چه آنها که جوانند و چه آنها که هنوز دلشان جوان است. این برنامه رو با هم میشنویم.
نگاه تازه
سلام، من محمد زرقامی هستم.
سلام، من هم محمد رضا کاظمی. این هم برنامه نگاه تازه بدون معطلی میریم،
بدون شر مثل این کاریکاتورا.
آره دیگه، میریم سراغ مهمون این هفته برنامه‌مون که یک خواننده است. چند روزم هست که داریم
تبلیغشو میکنیم. آره. دیگه همه شما هم شنیدن یه خواننده
نشنیدینم الان میشوید. مارتیک، خواننده محبوب ایرانی، مهمون برنامه ماست. برای که بتونیم وقت بیشتری رو به این خواننده اختصاص بدیم،
بریم سراغ مارتیک که بذاریم اون بیشتر حرف بزنه از ما. همیشه ما حرف میزنیم در نوبت مارتیک.
من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو نفسم، یک بار فقط یک بار بگیره بوی تو. من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو نفسم، یک بار فقط یک بار بگیره بوی تو. تشی میگیرم از عشق مثل خورشید دیدنی، داختر از واژه یه لاله تو غزل ها موندنی. من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو.
خب آقای مارتیک عزیز، اول اسم کاملتونم میخواید بگید به ما؟
من اسمم مارتیک و فامیلیم هست قرخانیان، که ما وقتی که سیتیزن کشور امریکا شدیم اون یه ذره کوتاه کردیم و یه ذره نرمترش کردیم، شدیم کانیان
که راحت‌تر تلفظ بشه.
آره، برای اینکه هیچکی نمیتونست فامیل ما رو بگه. به انگلیسی وقتی که میخوای بگی غ باید جی اچ بنویسی، بعدش خ رو که اچ بنویسی، همه میگفتن گیر میکردن. ولی یکی هست برای من یه فیسبوک درست کرده، اصلا روحم خبر نداشت. چند وقته به من گفتن و ایشون هم اسم فامیل منو اشتباه نوشته تو اون فیسبوک و هم تاریخ تولدم رو. تاریخ تولدم رو منو خیلی خیلی پیر کرده. من 1328م، 26م تیر.
در آبادان؟
بله، در آباد آبادان به دنیا اومدم. من بچه کارگر بودم، تا به دنیا اومدم بابام شد کارمند شرکت. نه قدمم خوب بوده.
چه عالی. خب آقای مارتیک، از اسمتون هر کسی میشنوه متوجه میشه که شما ارمنی هستید.
بله، مارتیک میتونه، آره ارمنی میتونه باشه. بله
دقیقاً.
من ایرانی ارمنیم. آره، بعد وزن ایرانی بودنم یه ذره سنگین تر از ارمنی بودنم. در واقع نباید این حرفا رو بگم، برای اینکه من خانومم انگلیسیه و به من بچه که بودم میگفتن این غرب زده است به من. ولی واقعا عاشق ایرانم و همیشه به یاد اونجا.
خیلی خوب، بریم سراغ کار موسیقی.
بله دیگه. آره. آقای مارتیک، همیشه یعنی نسل ما اگر که مثلا ویدیوهای قدیمو دیده باشه، شما رو کنار خانم گوگوش به خاطر میاره توی چند تا از کاراش. بله. و به هر حال اون ترانه هام خیلی محبوب شده. به هر حال اون چیزی که مشخصه، من فکر کنم که اصلا کار شما هم به طور حرفه‌ای با همین کارهای دو صدای شروع شد، یا پیش از اون هم کارهای انجام داده بودید؟
قبل از اون من تقریبا میتونم بگم یه 4-5 تا کار خودم تنهایی اجرا کردم. یکی همون ای حریره بی تحمل، ای شکستنی تر از گل،
ای خود قصه رفتن تو باید بسازی با من. تو باید مثل بیابون شعر انتظار بدونی، ابر تو هرچی که باشه بازم عاشقش بمونی بمونی.
واقعا یکی از قشنگترین کاراتون.
یکی این بود، با این کار اولین اومدم. بعد طلوع از مغرب، من از پایان شروع کردم، من از مغرب طلوع کردم،
بدون توشه و همراه، بدون یاور و همسر، بدون اسب و عرابه، بدون مرشد و راهبر، من از پایان شروع کردم، من از مغرب.
با شعر زویا.
بله، اینا همه اشعار زویا بود. قبل از اینکه این آهنگا رو بخونم، آهنگ چلچله رو ساختم. برای اولین آهنگی که ساختم آهنگ چلچله بود.
چلچله برمیگرده.
برای آقای شمعی‌زاده.
آره، شمعی‌زاده اونو اجرا کرد.
چلچله برمیگرده خونش، گرده راه دور شونش، خستگی آب میشه تو چشماش، میچکه روی خاک لونش، اون دوست داره بمونه، راهی نشه شبونه.
خانم زویا هم شعرش نوشت. اونجا همکاری من و زویا از اونجا شروع شد، آشنایی ما. شوهرش که چند سال پیش همی در ایران فوت کرد، آقای رضا ژیان، کارگردان و بازیگر خیلی خوب تئاتر، ایشون شوهر ایشون بود، دوست من بود و در ایران من از طریق آقای بیژن قادری معرفی شدم به خانم زویا. من قبل از اینکه اصلا آهنگسازی رو شروع کنم در سال 1971 میلادی میگم، خانم گوگوش با شوهر اولشون آقای قربانی در یک محلی اومدن که من اونجا یه ارکستری داشتیم ما به اسم سول بند، چون آهنگای سول میوزیک میزدیم ما. من تو اون ارکستر هم آهنگای از جیمز بان میخوندم، بلاد سوئد اند تیرز میخوندیم و در ضمن آهنگ آریتا فرانکلین بهش میگن کوین آف سول، سول کوین، ملکی سول امریکاست، اینقدر معروف. من اون زمان این اون میتونستم ادای اونو در میآوردم. Don't play that song for me.
یعنی کاور موزیک بود، یعنی کار گروهتون بیشتر کاور کردن کارهای مشهور قبل.
ما چون علاقه داشتیم، مثلا بچه‌هایی با برادران کفایی با ما بودن که یکی از بهترین نوازندگانی هن تا امروز من دیدم، یا یکی دو تا دیگه آقای دیگه بودن، اونا هم بچه‌های آبادان بودن مثل من که با اون ارکستر همکاری داشتیم. اونجا ما با خانم گوگوش و آقای قربانی معرفی شدیم، اونا دعوت کردن گفتن بیاین برنامه گوگوش رو هم ببینین. گوگوش هم تازه شروع کرده بود با ناصر چشمازر عزیز. بعد گوگوش خانم تصمیم گرفتن که بیان با ارکستر ما همکاری کنن. ما هم همکاری ما با گوگوش، من دیگه خوانندگی رو ول کردم، یه مدت رفتم با گوگوش خانم نوازندگی میکردم.
زارن توی برج ایفل هم من یه جا خوندم که شما اجرا داشتین با هم، نه؟
بله بله، اونجا هم نوازندگی میکردیم با خانم گوگوش، تا اینکه برگشتیم به ایران سال متاسفانه به شمسی نمیدونم چی میشه ولی 1975.
بله 54 حدوداً 54
من آره من با تشویق زیاد آقای عارف،
دوست صمیمی آقای زرقامی. جدی میگه آقای زرقامی ارادت خاصی به آقای عارف داره، عاشق عارف.
آره خب عارف چرا خوب ولی که خب عارف از آقای زرقامی سنشون بیشتره، ولی خدا شده ماشاءالله عارف خیلی خوب مونده. منم
بزنیم به تخته
دارم و احترام زیادی هم براش قائلم. در هر حال گوگوش خانم و عارف و بچهای هنرمند مثل آقای سخایی و اینا لطفشون کم نشه، خانم پوران، اینا بچه‌ها تشویق کردن که چون من اون زمان به زبان انگلیسی میخوندم فقط و اینا تشویق میکردن میگفتن صدات خوبه بیا فارسی بخون. چه خوب شد که ما فارسی خوندیم، یعنی که هیچ کی الان مثل من نمیخونه، فقط خودم مثل خودم میخونم.
بله
گوش عزیزم خیلی خیلی رو ما اثر گذاشته، یعنی با شنیدن آهنگاش و اینا تاثیر گذاشته رو ما، همکاری هم که داشتم باهاشون خلاصه ما ارادت داریم خیلی نسبت.
آقای مارتی اتفاقا از اون همکاری که با خانم گوش داشتین رد نشیم، چند تا کار با ایشون خوندین، فکر کنم یکیش کاریه که ترانش رو اگر اشتباه نکنم منصور تهرانی گفته، درسته؟
آره آدم و هوا. بله. آدم و هوا. ما راندگان باغ خداییم، ما هر دو از یک خاک و هواییم، وقتی که ما رو از گل سرشتن با جوهر عشق ما رو نوشتن، بعد من میگم تو سیب سرخ
من. خیلی اروتیکا.
یه کار دیگه هم دارید که کلبه ها فکر بله بهارن، باغچه ها
فکر بهارن،
بله
باغبونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتم.
کلبه ها فکر حسارن، باغچه ها فکر بهارن، باغبونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتم. شب فکر راه نوره، نور تو فکر بکوره، خاک به فکر عبر دوره، من به فکر دل سپردن.
خیلی خوب، اولین آلبومی که دادید بیرون به فارسی چی بود؟
والا من توی ایران متاسفانه نتونستم آلبوم داشته باشم، به خاطر اینکه اگه یادتون باشه تو ایران هیچ کدوم ما به اون صورت آلبوم نداشتیم. خواننده ها مثلا آهنگای تکی
این شرکت ها برمی‌داشتن اینا رو بعد داخل آلبوم ها می‌کردن، مثلا آونگ و شرکت های دیگه اینا رو با هم مجموعه می‌کردن.
اینجوری بود. بعد که اومدیم امریکا اولین آلبومم تو امریکا درست کردم که بیاد موفق نبود. آلبوم دومم خیلی گل کرد و بعد آلبوم سوم چهارم همینطوری گل کرد تا الان که یه الان 8 9 سالی از متاسفانه آلبوم نداشتم، ولی با امید خدا با 14 تا آهنگ تا 2 ماه دیگه میام تو بازار.
آقای مارتیک گفتید که کارهای فرنگی میخوندید، مثل خیلی از خواننده هایی که دهه 50 این کارا رو میخوندن، مثلا فرهاد، فریدون فروغی و خواننده های دیگه.
فرهاد واقعا اصلا بی‌نظیر بود. فرهاد و من که بچه بودم 12 13 سالم بود تو آبادان، هنوز نیومده بودم تهران. من 15 سالگی اومدم تهران، تقریبا 1965 که پدرم بازنشسته شد اومدم تهران. قبل از اون من تلویزیون آبادان فرهاد رو میدیدم که به زبان خارجی میخوند، انگلیسی، و خیلی تلفظش هم خیلی خوب بود. اون موقع یک خواننده بود که متاسفانه ایشون خیلی زود فوت کرد، سعید مهری. شما باورتون نمیشه این جو کاکر میخوند، خواننده انگلیسیه. برام سلماسی داشتیم که عین جیمز تیلر میخوند، واقعا خوب میخوند، تلفظا خوب، همه بچه‌ها تحت تاثیر بودن دیگه. حالا
یه فضایی بود اون زمان، خیلی علاقه زیادی بود به اجرای کارهای اروپایی آمریکایی،
به خاطر خب بالاخره آزادتر بود، از خارج می اومدن اونجا. ما صفحه رو اون موقع خواننده‌های ایرانی داشتیم ولی مثل الان نبود، بیشتر همین آهنگای غربی خواننده‌ای داشتیم، مثلا ایتالیایی میخونن، فرانسوی میخونن. همین آقای فرهاد خدا بیامرز، ایشون هم ایتالیاییش خیلی عالی بود هم فرانسه. در هر حال من میتونم بگم یه ذره پیروی کردم از اون، برای اینکه من همین الان تو امریکا 7-8 زبون دارم میخونم اینجا.
جدی الان هم پس ادامه میدید همچنان اون سنت قدیمی؟
بله.
ولی این کاور کردن، این کار روی خوندن شما چه تأثیری گذاشت؟
اصلا ربطی به خوندن فارسی من نداره، اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. وقتی که من فارسی میخونم خودمم، این کاورارم الان چند سالی که واقعا خودمم، یعنی واقعا حس میکنم و میخونم، ولی فارسی یه اثری دیگه رو خودم اثر داره و در نتیجه رو شنونده خودم هم اثر خیلی خوب میذاره.
ولی من فکر میکنم اون همین کارایی که به اصطلاح بهش میگین کاور، اونها روی آهنگسازای اون دوره خیلی تاثیر گذاشته، چون بعضی از کارها خیلی مشخصه که تاچ خارجی داره.
صد درصد. ببینین الان من چیزایی که مثلا از آهنگسازای جوان ایرانی میشنوم، هر کدومشون اسم نمیارم، ولی یکی سبکش هندیه، یکی سبکش یونانیه، یکی سبکش ترکی استانبولیه. این سبک‌ها خیلی الان، اون موقع هم بود ولی به این شدت و اینجوری نبود. اون موقع باز یک رنگ روی ایرانی وقتی که می‌ساختن پاپ داشت.
خب آقای مارتیک بریم یه لحظه هم سراغ اینکه کی شما اصلا از ایران بیرون اومدید. انقلاب شد و دیگه بساط خوندنم در ایران تعطیل شد تا حدود زیادی.
بله خب تعطیل شد. منم اومدم وقتی که، چون من اصولا یه آدمیم اصلا نمیتونم توی فضای جنگ و گریز و اصلا نمیتونم، تحمل ندارم، واقعا خیلی خیلی ضعیف و سستم تو این مورد. باید فضا صلح‌آمیز باشه برای من که من بتونم زندگی کنم، فکر کنم. و این حتی این چند ماه پیش، پارسال بود تو ماه جون وقتی که این اتفاقات تو ایران افتاد، من نزدیک 6 ماه بدجور مریض شدم. یعنی رفتم وقتی که میدیدم این جوونا چجوری میان تو این خیابون و خودشونو بکشتن، واقعا من خیلی مریض شدم، یعنی دیپرشن بدجور گرفتم و هیچ کاری نمیتونم بکنم.
تو همون بعد از انتخابات ریاست جمهوری تو ایران هست که سرکوب و اینها.
بله.
شما یعنی بلا فاصله که انقلاب شد از ایران اومدید بیرون؟
هنوز انقلاب نشده بود، حکومت نظامی که شد اومدم بیرون، اومدم لندن یه 6-7 ماه اونجا موندم. اونجا اتفاقا کار میکردم، توی ارکستر ایتالیایی بودن که از ایران منو میشناختن، همشون بچهای ایتالیایی بودن. به من پیشنهاد دادن، گفتن بیا با ما همکاری کن. من تو هتل هیلتون لندن چندین ماه اونجا کار میکردم، منتها گفته بودیم که نگین ایرانی و فرام، اینکه اون موقع خیلی اسم ایرانی و اینا بد بود. اون موقع گفتن این آرژانتینیه، ولی خود انگلیسی‌ها میدونستن که ما آرژانتینی نیستیم و ایرانی هستیم.
به خاطر قیافه‌ای که داشتید اون زمان، نه ریش داشتید اینا؟
آره ریش داشتم، موهای فرفری سیاه و اینا. در هر حال اونجا کار کردیم و خانم منم انگلیسیه، نزدیک 35 سال ما به ازدواج کردیم و بعد از اونجا دوباره با خانومم برگشتیم، زمان بازرگان برگشتیم به ایران. بعد یه چند ماهی اونجا بودیم، میخواستیم کار کنیم ولی متاسفانه نمیشد و هی هر روز بدتر میشد بدتر میشد، دیدیم جای ما نیست دیگه اونجا، نمیخوان نمیتونم بریم. واقعا دوست داشتم ایران زندگی کنم ولی نمیشد دیگه اونجا زندگی کرد، مخصوصا با کاری که من داشتم و نمیتونستم هم کارمو عوض کنم بگم حالا برم مثلا چی کاره بشم. در هر حال زدیم بیرون مثل میلیون ها ایرانی دیگه.
ولی خب خیلی جالب بود که آن لس آنجلس که اومدین هم داستانشو تعریف کنین، چون تا اون موقع هیچ اجتماعی از ایرانی ها نبود که بخوان موزیک پاپ اونجا شروع کنن، شما هم فکر کنم جزو کسانی بودین که.
اتفاقا من وقتی که رسیدم لس آنجلس تمام همکارام اینجا بودن، نزدیک یک سال اینجا داشتن کار میکردن و خیلی هم شلوغ پلوغ بود اینجا. آقای ای بی، شهرام شب‌پره، اینا همه کاباره تهران بودن، ما هم دعوت کردن، ما هم رفتیم اونجا تو کاباره تهران میخوندیم بالاخره. ولی من جنوری 20 1980 وارد لس آنجلس شدم.
به هر حال بعضی هم نتونستن دیگه اونجا بمونن دیگه، جزو کسانی بودن که اومدن حتی پایه موزیک پاپ ایرانی خارج از کشور در لس آنجلس رو هم گذاشتن، مثلا مثل ناصر چشمازر که بهش اشاره کردیم، ولی برگشتن به ایران.
آره، بعد فرخ آهی، واقعا هیچ وقت کسی صحبتش رو نمی‌کنه ولی فرخ آهی یکی از پایه‌گذارای همین موسیقی جدید 30 سال پیش لس آنجلس که پایه‌گذاری کرد، یکی از اونها همین فرخ آهی و منوچهر چشمازر آقای آندرانی که اینا هم اینجا ادامه دادن. ولی خب یه ذره فرق کرد هوای اینجا، مردم همه می‌خواستن غمشون رو فراموش کنن یا whatever، اینی که رو آوردن به آهنگا شاد، بیشتر شاد بود آهنگا.
شما هم شاد خوندیم، ولی اتفاقی یکی از شادایی که آقای مارتی خونده محمد رضایی آهنگیه که شعرش مال یکی از کارگردانای خوب تئاتر تو ایران اگه اشتباه نکنم، محمود استاد محمد، درسته؟
بله.
آهوی پرکرشمه.
آره آره.
ولی خب بیشتر کاراتون مال زویا بوده دیگه، زویا زاکاریا.
بله. یه چندین سال اتفاقا زویا نبود، مثلا با جانبخش پازوکی،
بیژن سمندر.
بله بله، جانبخش پازوکی، بیژن سمندر، صادق نوجوکی. یه دونه آلبوم دارم که با خانم زاکاریان کار کردم، اون اسمش هست 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره.
بله، دو پنجره.
تا پس کوچه ما قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره، قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تادو پنجره.
ببینیم 40 سال فاصله تاریخی تصنیف قمرالملوک
مرغ سحر مال بهار،
دو پنجره اردلان سفر شمایزاده که گوگوش خانم خوند، این فاصله تاریخی 40 ساله. بعدش انقلاب میشه، بعد شاعر وقتی که اینو شعر رو گفته و من میخونم، اون موقع تقریبا 10 سال پیش، اون 20 سالو حساب نکرد، چون داره راجع به ایران تو ایرانش داره صحبت میکنه. همه به من میگفتن آقای مارتیک 40 سالتونه؟
فهمی که شما برای 40 سالگی، مثلا برای 40 سالگی خودتون اینو خوندید؟
یه ذره بیشتر از 40 سال بودم خوندم.
آقای مارتیک، حالا اگه بخواید مارتیک رو یه نگاهی به خود مارتیک بندازین، بین مارتیک نوازنده، مارتیک خواننده کدوم رو انتخاب میکنین؟ و اینکه اگر خودتون رو قرار بدیم بین خواننده‌های هم نسلتون تو اون دوره، به خواننده‌های جوان اون دوره، مثلا مثل فرهاد فریدون فروغی بوده، کوروش یغمایی بوده، به هر حال سولی بوده،
ابی و داریوش
و اینا، بین اینها موقعیت مارتیک چطوره؟ موقعیت اونها چجور بوده؟
نه اون موقع من اصلا موقعیتی نداشتم، برای اینکه تازه اومده بودم تو این کار و چون تا اون لحظه‌ای که من هنوز خوندن فارسی رو، آهنگ گذاشتن رو شعر فارسی، اینا آهنگا رو خیلی خوب ساختم ولی اجراهایی که کردم خوب نبود. ولی نمیدونم چرا مردم دست از سر من ور نداشتن، هی تمرین منو دادن، این اواخر یه ذره خوب شدم. وقتی که به دقت گوش کنین از اول کارم تا الان، به این فرق کرده، خوندنم فرق کرده، لهجه فرق کرده، ضرب خوندنم فرق کرده. من الان این آلبوم جدیدی که از من میاد بیرون، البته 3 تا از کارامو مردم شنیدن و خیلی خیلی خوششون اومده. یکی از آهنگا رو خود خانم زویا زاکاریان هم آهنگسازیشو کرده، هم شعرشو که خیلی مردم دوست دارن، اسمش هست با تو بد نیستم. میگه کاری به جز دوست داشتن تو
من بلد نیستم،
من بلد نیستم، با من
بدی کردی ولی من با تو بد نیستم، با
گفتید که اینها جزو 14 تا ترانه‌ای است که به زودی کی باید منتظرش باشیم؟
من فکر میکنم یه 2 ماه دیگه. واقعا من از طرفداران من باید معذرت خواهی کنم، ولی که من کم خوندم و کم کاری کردم. به من زنگ میزنن از نقاط مختلف ایران، هم زنگ میزنن و شکایت میکنن. من واقعا خجل و سر تعظیم میارم به روی اینا.
من بلد نیستم، با من بدی کردی، ولی من با تو بد نیستم.
خب این هم از مارتیک، خواننده دوست داشتنی. من که خیلی از سرانش رو دوست
دارم. بله منم خیلی دوست دارمش مارتیکو.
خیلی خوب. ایمیل ها اول تلفنات.
خب
من به نظر من اول ایمیل ها رو بخونید.
بیچاره اونایی که تلفن میزنن یه پول اضافی هم میدن چیز نیست.
اینا هم باید برن کارت اینترنت بخرن. ایمیل ها از آریه لورا که بالاخره برامون ایمیل زده، تشکر کرده از برنامه‌مون و اون چیزی که تو یادت رفته بود این جمله بود: تقلید کار میمونه، میمون جزو حیوانه. گفته البته بچهای بی ادب حرفا رو میزنن.
آره خب علی گفته که خوبین، مرسی از برنامه‌تون.
یکی دیگه علی ولی از کاشان گفته برامون یه کلاس فن بیان بذارن، می‌خواد اینکه همش توپخ می‌زنیم تو خبر خوندن.
خیلی خوب. بله. پریسا که گفته شنونده جدمونه، گفته که با لورنا روحاس خواننده و بازیگر مکزیکی گفتگویی داشته باشیم.
همان از دست فارسیوان کار درست کرد برامون. مهسا خانم برنامه قبلی به درد داییتون میخورد.
دستش چرت نکنه مهسا.
پرسیده که رو گچت امضا کردم یا نه. این آبی تیره است رنگش، امضا نشونه.
گچ کلاسیک دیگه نیستش، این پلاستیکه.
آره یه چیز عجیب غریبی اصلا نمیشه روش امضا کرد.
محمود گفته که برنامه‌تون خیلی خوبه،
خب،
ولی نمیتونه فایل برنامه ما رو دانلود کنه.
گفتم به دوستانی که مسئولن، قرار شد که همین امروز فردا حل بشه مشکل. مجید گفته که آیت الله مکارم از مراجع تقلید نه تئوری داروین رو رد کرده و نه پذیرفته.
یه تشکری هم بکنیم از اونایی که کامنت گذاشتن برای مطلب داروین.
آره یک ده ها کامنتی روی وبسایت هست که متأسفانه وقت خوندنشو نداریم.
محمد گفته پنجشنبه سالگرد ازدواج لیلا فروهره.
خب مبارکه.
پیشنهادی هم داده در مورد فرمت فایلای صوتی که ما اینو منتقلش کردیم به بخش
مربوطه. بله. رضوان پرسیده من دخترم یا پسر؟ من میگم اگه نپرسیده بودی فکر میکنم دختری، ولی حالا که پرسیدی اصلا پسری.
علی مشتی از اصفهان پرسیده اگر که ما از آدم و حوا باشیم، پس دختر و پسر آدم و حوا با هم ازدواج کردن و نسل بعدشون ما به دنیا اومدیم، خب این شاید یه مقداری مشکل ایجاد کنه.
البته در تفسیر المیزان از علامه طباطبایی من نگاه کردم، اومده که بله همینطوره، طبق قرآن ما همه از آدم و حواییم، ولی طبق باور آقای طباطبایی در اون زمان ازدواج خواهر برادر حرام نبوده.
حامی برامون چند تا بوسه فرستاده بود، یه تکه.
بله.
حالا خواسته که یکی از اون بوسه ها رو بفرستیم، یعنی فوروارد کنیم برای رفیقش.
ما شدیم ایستگاه رله بوس.
آره اگه شما هم دارین میتونیم بفرستیم، برای ما رله نمی‌کنیم.
و زهرا گفته صداتون رو دوست دارم، برنامه قبلی در مورد داروین هم جالب بود، خیلی وقت برنامه اون رو گوش میده، حوصله نداشته تا حالا ایمیل بزنه. مرسی که حوصله پیدا کردی. آره. بازم از این کارا بکن،
حوصله پیدا کن. خب میرسیم به تلفن ها. تلفن قلندر گفته با نمکیم من و تو، شنونده پروپا و قرص برنامه مونه. البته اسم برنامه رو به اشتباه گفته تازه ها، اشکال نداره، ماه رمضان رو هم تبریک گفته.
عقیق خانم از برنامه داروین خوشش اومده، کلی هم ابراز امیدواری کرده که تو خوب بشی.
قربون شما. یه شنونده هم از سیستان و بلوچستان یه ترانه شهرام شب‌پره رو پرسیده که اسمش چیه.
اسمش هست اسو اسو. مهناز از خراسان رضوی گفته ما رو اینه داداشاش دوست داره، مرسی ممنون. دانیال سلام کرده به محمد بانمک و محمد رضای فلفلی.
بله
گفته رادیو فردا از کی برنامه داره پخش میکنه؟ از کی؟
حدود 9 ساله که رادیو فردا داره برنامه پخش میکنه.
مجتبی از دسفول به محمد گفته دوستت داره، به من گفته زیاد حرف میزنم سرشو میبرم.
بله
اینطوری دیگه.
با محمد رضا
و مصاحبه هم با لیلا فروهر رو الناز شاکردوست بازیگر ایرانی خواسته.
خب با لیلا فروهر البته ما مصاحبه داشتیم.
بله خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و 2022-02-21-12-41-14 شماره سرویس اسمس گیره، سرویس پیامگیره
اسمس
رادیو فر پیامگیر قاطی کردم
بگه
پیامگیره
نگاه تازه است. بله برنامه این هفته هم با همون ترانه آقای مارتیک که آخر دمروی صحبت کرد، با تو بد نیستم تموم میکنم.
تو که همیشه با ما بد بیارم میگه با تو بد نیستم.
با تو رو نمیگم.
تندی مثل شملاق بارون میکنی، پروانه قلبم و لرزون میکنی، گلای تازه تازه شوق منو زخمی تر از خار بیابون میکنی. با این همه کاری به جز
من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم، دنبال تو سایه شدم بی اختیار و بی خبر، افتاده میبری منو از این گذار به اون گذار، بی اعتنا به بودن و نبودن این هم سفر، حتی نمیگی منم یا که غبار پشت سر، با این همه کاری به جز دوست داشتن تو.
بله، مارتیک در برنامه نگاه تازه که توسط همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه شده بود، همونطوری که یکی از شنونده ها ایمیل زده بود و گفته بود مجری های بانمک برنامه نگاه تازه. میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خودتون رو بگید درباره برنامه های رادیو فردا. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست. همینطور شماره پیامگیر ما در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. و فراموش نکنید که میتونید برید به وبسایت ما در آدرس radiofarda.com. همینطور که میدونید امروز روز 28 مرداده و در وبسایت ما یک صفحه ویژه در ارتباط با وقایع 28 مرداد راه افتاده که مطالب زیادی در این باره اونجاست و میتونید اونها رو بشنوید. این برنامه به پایان رسید. تا ثانیه‌های دیگر همکارم هانا کاویانی با آخرین خبرهای رادیو فردا.